رتمت له فيها طويلا.
اقامه نماز صبح به امامت حضرت آیت الله خامنه‌ای.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقدرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداوند در سوره مبارکه فرقان در آیه شریفه 63 می‌فرمایند: و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ میدند. میدونی منظور این آیه کیه؟ همون نور چشمی ها. نور چشمی باشیم تو محضر اونی که هوای منتخبای عزیزشو داره.
یا علی و یا عظیم یا غفور یا رحیم یا علی و یا عظیم يا غفور يا رحيم. الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليه، هن علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
ماه بركات.
اما یه جمله ای آقای مکارون اخلاق داره، و حبلی معالی الاخلاق، خدای به من اخلاق خوب، اخلاق هایی که خیلی عالیه و خیلی مهمه، این اخلاق های خوب رو من از تو درخواست میکنم، به من عطا 6 تا از اخلاق های خوب رو میگم برای تو، 6 تا از اخلاق خوبه که از خدا بخوایم خدا این 6 تا رو به ما بده، اگه بده دیگه آدم میشیم، آدم هستیم اما آدم کامل میشیم. سل من قطعه که از اخلاق خوب اینه که اگه کسی از شما بریده قرار کرده فامیل باید بری شما، و عطه من حرمک اخلاق دوم، هر کی تو رو محروم کرده بهش عطا کن، گوسفند کشته برای شما عید قربان گوش نداده شما برید، اون از مسافرت اومده برای شما سوغاتی نیورده حالا شما رفتی مکه برای سوغاتی بیاره، و احسن الا من اسا الک، یعنی هر کی به تو بدی کرده تو به خوبی کن، حالا او به تو بدی کرده بی احترامی کرده جلو پات پا نشده، مثلا خیلی شما احسان خوبی کن. چهارم سلم الا من سب بکر، یعنی سلام کن به اون کسی که به شما فحش داده، فحش داده شما او سلام علیک، قرآن هم آیه داره اذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما، یعنی مردمان خوب وقتی به مردمان جاهل برخورد میکنن چی میگن؟ سلام علیکم. پنجم انصف من خاصه بکر، یعنی با کسی که دشمنی داری انصاف کن، مثلا با دومادت یا با پدرزنت اختلافی داری در صحبت کردن انصاف داشته باش، حرفای بی خودی نزن که بعد اگه خواستی آشتی کنی خجالت بکش. و عفو عن من ظلم کرد، از کسی که به شما ستم کرده عفو کن ببخش، حتی روایت دارد که اگه کسی اومد عذرخواهی کرد شما عذرخواهی اگه بلد نیست بکنید دهنش بذار، همش بگو چیزی نیست و حرفش هم نزن، حالا گذشته گذشته، تکرار حرفا رو نکن، آشتی کنید زود با هم.
بعضی وقتا تو مباحث اقتصادی طرف حسابمون یه آدم بد اخلاق و عصبیه که هیچ جوره با آدم راه نمیاد، اینجور وقتا با اینکه توی اون مسئله سودی متوجه ماست اما دلمون میخواد زودتر از مصاحبت با اون آدم خلاص بشیم و دیگه هیچ مراودهی باهاش نداشته باشیم. امیدوارم یه همچین اتفاقی برای هیچ کدوممون پیش نیاد. شنوندگان عزیز برنامه ماه برکت، امیدواریم که طاعتها و عبادتهای شما مورد قبول درگاه حق باشه انشاءالله. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در بهار قرآن هستیم و قصد داریم شما رو دعوت کنیم به شنیدن صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور. همراه ایشون باشید و بشنوید از اشاراتی از آیات نور با مضامین اقتصادی قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم، در لطیفه های سحرگاهی داشتیم تلقی قرآن رو درباره مال مرور میکردیم. امروز میخواییم به آیه 5 سوره نساء بپردازیم. بشنوید.
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید و از آن به آنها روزی دهید و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید.
در این آیه شریفه بحث سر اینه که مال موجب برپایی زندگی مردم میشه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعلها الله لكم قیاما. مال موجب سرپایی است. اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، اموالی که خدای متعال قرار داده برای شما عامل قیام، عامل برپایی. انگار مال مثل خون که در بدن میچرخه و گردش خون در بدن موجب زنده ماندن این بدن و سرپایی آدم میشه، مال هم همچین خصوصیتی رو داره. در لغت این قیام مقابل فقره. فقر در لغت یعنی وجود داشتن یک شکاف و یک فاصله در چیزی، حالا در بین اعضا یا غیر اعضا. مثلا وقتی میگن مکسور و فقار زر، یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته. فقیر مالی هم از همین معنا منشق شده و گرفته شده که انه مکسور و فقار زر، مثل کسی است که ستون فقرات پشتش شکسته باشه و خم شده باشه، این رو بهش میگن فقیر. پس فقیر کسی است که قیام نداره، کسی است که سرپایی نداره. مال عامل سرپا شدن زندگی ما میشه، بیمالی مانع قیام و سرپایی است. خب حالا این مال اللهی که در جلسه قبل گفتیم و امکانات، اول باید در تخصیص عادلانه تقسیم بشن، یعنی منابع ثروت باید به شکل متوازن و به شکل عادلانه ای بین همه تقسیم بشن تا همه بتونن از اون بهره مند بشن. اون به شکل گنج و به تعبیر قرآن کنز نشه، در یک جایی جمع نشه، زیر زمین نره، از این گردش در جامعه خارج نشه. دولتن بین الاغنیا نشه، دست به دست نشه فقط بین دارایان و پولدارها، بلکه همه بتونن از این اموالی که تورید ثروت میشه باهاش کرد بهره مند باشن. بعد وقت در توزیع درآمدها از اغنیا مالیاتهایی به عنوان زکات و به عنوان غیر زکات گرفته بشه، به کار افتادگان و اونهایی که نتونستن اصلا کاری بکنن، بیماران و امثال اینها اختصاص پیدا بکنن. قرآن در این آیه 5 سوره نساء فرمود که این اموال که موجب قیام جامعه هستن رو دست سفها ندید. سفها کیا هستن؟ سفها فقط نابالغان و دیوانه ها نیستن، بلکه اساسی ترین سفها و حسب روایات زیل همین آیات ائمه جورند، قاستینن، به تعبیر روایت مستعصرینن، کسایی که ویژه خاری میکنن، کسایی که اون اموال رو برای خودشون و نزدیکان خودشون اختصاص میدن و جامعه رو از اون محروم میکنن. پس برنامه ریزی های اقتصادی، برنامه ریزان سیاسی اقتصادی یک جامعه نباید از این جور آدم ها باشن. اینها سفیهان هستن. امیرالمؤمنین حزب اموی رو مستعصرین بودن، ویژه خاران بودن و این انوار رو به خودشون قرار دادن، از مصادیق همین در واقع سفها قرار داد. در نامه 62 به مردم مصر می فرماد که ولکننی آسا انیلی امر هذه الامه سفها اوها و فجارا فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا. من دریغ می خورم از اینکه امر حکومت به دست سفیهان و بیخردان و بدکاران امت افتاد که مال خدا را، که جلسه قبل توضیحش دادیم، مال الله رو میان خودشون دست به دست بکنن. مال الله دولا، یعنی به شکل دولت و دست به دست گردیدن که همینطور دست هم دیگه به چرخونن قرار داد و بندگان و خدا رو هم از این طریق برده بکنن، چون وقتی اونها فاقد مال شدن علل قاعده فقیرانی میشن که ستون فقراتشون شکسته و در تصرف اینها قرار داده میشن. در روایتی از امام باقر هست که بقای اسلام و بقای مسلمین در اینه که مال نزد کسانی باشه که حق رو بشناسن و باش معروف رو انجام بدن، و فنای اسلام و مسلمین هم در مقابلش اینه که دست کسانی قرار بگیره که حق رو نشناسن، مستحقین رو نشناسن، جای درست مصرف اموال رو نشناسن و درش کار معروف انجام ندن. این آیه 5 سوره نساء هم در مقیاس خانوادگی و هم در مقیاس بزرگ اجتماعی واقعا مصرف داره. در خانواده شما هم اگر اموال به دست سفیهان افتاد، میبینید که دچار فقر و نابودی میشیم.
حسن خلق و گشاده رویی از بارزترین صفاتیه که در معاشرت‌های اجتماعی باعث نفوذ محبت میشه و بسیار تأثیر گذاره در کلام. به همین دلیله که خدای مهربون پیامبران و سفیران خودش رو از انسان‌های عطوف انتخاب کرده تا در مردم بهتر اثر کنه.
ماه برکت از رادیو اقتصاد.
ملطفت و نرمخویی و حسن معاشرت دشمن رو دوست و دوست رو رفیق موندنی میکنه. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به درستی که بنده در سایه خوشخلقی خود به درجات بزرگ و مقامات والایی در آخرت میرسد با آنکه عبادتش ضعیف است. با خوشرفتاری رفیق مردم و محرم حرم امن الهی بشی. امروز روز دوم عاشقیه. دومین روزه ماه مبارک رمضان رو در حالی گرفتیم که به خدای حافظ و کرمش امیدواریم و دعا میکنیم تا جهانی حالش به بشه از برکت صنع نگهدارنده هستی. شما رو به خدای اجابت کننده میسپارم. خدا یار و یاورتون باشه.
آ غردي يا روح والحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علق الافراح في جيد الهلال واهتفي بالحب اهلا رمضان.
لطفاً توجه فرمایید. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه‌سایه‌دری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه‌سایه‌دری.
نشستم کنار پنجره و زل زدم به فنجون چایی که چند دقیقه پیش ریختم. رادیو یه ترانه قدیمی داره پخش میکنه. ترانه‌های قدیمی همیشه منو یاد خونه مادر بزرگ میندازه. صدای زنگ تلفن همراه هم از خاطراتم پرتم میکنه بیرون. زنگ تلفنی که روی همراه هم گذاشتم عین زنگای تلفن‌های قدیمیه. غرق میشم تو خاطرات کودکی. چشمم میافته به گوشی قدیمی مشکی که از مادر بزرگ به هم رسیده. صدای زنگش هنوز توی گوشمه. گوشی تلفن خونه مادر بزرگ گوشه ی تاخچه بود. یه پارچه ی اطلسی سفید کوچیک هم روش مینداخت. گوشی تو خونه مادر بزرگ ارج و قرب داشت. گوشی واسطه ی ارتباط بود. یعنی یه نوع صله رحم. وقتی تلفن زنگ میخورد و مادر بزرگ گوشی رو بر میداشت، اونقدر قشنگ حرف میزد که همیشه فکر میکردم این کلمات رو از کجا یاد گرفته. مرحمت زیاد، تصدقتون برم، دست و پنجتون درد نکنه، ماشالله به جونتون، قدم سر چشمم میذارید، بروی چشم، جانم. کسی که پشت خط بود، هر کی بود، فامیل دور یا نزدیک، دوست یا آشنا، محترم بود. مادر بزرگ بلد بود چطور حرف بزنه و چطور دلجویی کنه و چطور در کمال ادب تعارف کنه. یادم میافته که من هم خیلی وقتا سعی میکنم مثل مادر بزرگ حرمت اونی که پشت خطه رو نگه دارم، حتی اگر غریبه باشه و نشناسمش. اما چه کنم که بعضی وقتا مجبورم دندونامو رو هم فشار بدم و به سادگی خودم لعنت بفرستم، چرا که اونی که پشت خطه یک کلاه بردار سایبریه.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاه برداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
یه موسیقی شاد و قشنگ مناسب حال و هوای یه صبح نسبتاً خنک داره از رادیو اقتصاد پخش میشه. از اون ترانه ها که دلت میخواد توی ماشین و در مسیر باشی و بخاری ماشین رو روی درجه کم بذاری تا حرم گرماش آروم بخوره توی صورت.
مگه چند سال جمعونی باید عاشق بمونی تا همو داریم زندگی مال ما.
تو همین فکر هستم که تلفن همراه هم دوباره زنگ میخوره. تا برم برش دارم قطع میشه. یه شماره یه ناشناسه که فکر کنم از پلیس فتاست. تلفنو میذارم روی میز و میرم تا یه چای دیگه بریزم برای خودم. یادش بخیر. آقا جون میگفت وقتی تنهایی و چایت سرد میشه یعنی قافیه رو باختی به خاطره ها. نبازید، حال رو دریابید. حالا آقا جون نیست که ببینه من گاهی حتی چند بار مجبور میشم چایمو عوض کنم. در حالی که دارم چای میریزم به شماره ناشناس و پلیس فتا و تعداد کلاهایی که این روزا از سر آدما برمیدارن فکر میکنم. به اعتماد و اعتبار آدما که با هیچ از بین میره.
بله، با یه شماره همراه اول سفنستانونزه با من تماس گرفتن. با عنوان کسی که برنده شدی همراه اول جز مشتریان برده و تمام اطلاعات شخصی رو داشتم، هم از نام پدر و کد ملی شماره شناسنامه و شماره کارت بانکی و همین رو داشتم. بعد گفتن یه پیامک میاد، ما هم گول کردیم و پیامک در واقع بهشون ارسال کردیم. دو تا پنج تومن وارد و خارج شد از حساب ما. بعد پیگیری که بعد 10 تومن از پول من در واقع مسدود شد تو این حسابی که جابجا شده بود. پیگیری کردم بانک گفتم باید مراجعه کنیم پلیس فتا. پلیس فتا هم رفتم اونجا، دقیقاً همین اطلاعات اتفاقاتی که افتاده بود و گفتم مکتوب کنیم. مکتوب کردم و ولی فعلا اتفاقی نیفتاده، همچنان پول ما مسدود.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری. اعتماد مثل یه خونه قدیمی و مهمه. اعتماد بخش مهمی از خاطراتمون رو میسازه. زلزله که بیاد و دیوارای خونه اگه ترک بخوره دیگه نمیشه توش زندگی کرد. خونه ای که دیواراش هر لحظه ممکنه کامل آوار بشه روی سرمون رو باید هرچه زودتر ترک کرد. یاد اون تلفن بی وقت و بی موقع افتادم. کسی که پشت خط بود منو خوب میشناخت. اسم و فامیلم و بلد بود. کد ملی و شماره شناسنامم رو هم میدونست. حتی شماره حساب بانکیمو هم داشت. مهمتر از همه خبر خوشی هم به هم داد. نمیدونم چرا اون لحظه یاد مادر بزرگم افتادم. سعی کردم با لحن مهربون حرف بزنم. گفتم خوش خبر باشی.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
به این فکر میکنم که خوبه که مادر بزرگ نیست. اگر نه چطور دلم می اومد بهش بگم این روزا نباید به هر کسی اعتماد کرد؟ چطور می تونستم بهش از کلاه برداریایی بگم که از سادگی ما سوء استفاده می کنن؟ بهش بگم اون طرف خط کسی ایستاده که با کلمات مؤدبانش یه نقشه اجرا می کنه. لبخند به لب داره و منتظره که با کوچکترین اشتباه حساب بانکیمونو خالی کنه. مادر بزرگ، خوبه که نیستی ببینی این روزا رو. واژه اعتماد با احتیاط باید ادا شه.
اسمم، کد ملیم، شماره شناسنامه‌ام، نام پدر، شماره بانکیم، هر چی لازم بود داشتم. سر همین موضوع گول خوردم که همه اطلاعات بنده رو داشت. رمز از من خواستم، من اول مقاومت کردم ندادم، ولی بعد اصدار اون طرف رو بعد من یه لحظه دیدن که مثلا تمام اطلاعات همون دارم مثلا شاید درست دیدن متاسفانه اشتباه کردم و رمز رو دادم. بعد خوندم برای اون آقا شما مبلغ 20 میلیون برنده شد. گرفتن جوابی ندادن و بعد یه مدتن دیدم خاموش. رفتم پلیس فتای تهران یا پلیس همین چیزایی که در واقع توضیح دادم و گفتم بنویسین شماره توضیحی که بسیدش بنویسین ما با شما تماس.
من از مادر بزرگم یاد گرفتم که حرمت کسی که پشت خط تلفنه باید حفظ شه، ولی احتمالاً مادر بزرگ اون موقع حتی به ذهنش هم نمی رسید که باید یه جمله معترضه پشت این توصیه مهربانانش بذاره. اینکه هممون باید با آگاهی راه رو بر هر نوع کلاه برداری ببندیم. من باید آگاه باشم. آگاه آگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. تو این برنامه میخوایم در مورد کلاهبرداری تلفنی با شما صحبت کنیم. در حالی که سودجویان از راه‌های مختلفی برای کلاهبرداری و فریب